فصل نهم، مردی به نام اوه رادیاتورها را هواگیری می کند.
می گویند وقتی آدم سقوط می کند مغزش سریع تر کار می کند. انگار نیروی انفجاری ضربه‌ای که به آدم وارد می شود چنان شتابی به افکار می بخشد که سرعت عوامل بیرونی بسیار آهسته می شوند. به همین دلیل اوه هنوز می تواند به بعضی چیزها فکر کند، مخصوصاً به ماجرای سیستم گرمایشی. آدم می تواند کاری را درست انجام دهد یا غلط. این را هر بچه هم می داند. گرچه سالها از موضوع گذشته و اوه دقیقاً به یاد نمی آورد که وقتی در انجمن دعوا سر نصب یک سیستم گرمایشی بالا گرفت به نظرش کدام سیستم درست بود، ولی هنوز این را به خوبی می داند که نظر رونه غلط بود و البته مسئله تنها سیستم گرمایش نبود. تقریباً 40 سال است که رونه و اوه هم دیگر را می شناسند و تقریباً از 37 سال پیش با هم اختلاف نظر دارند. البته باید صادقانه ذکر شود که اوه اصلاً به یاد نمی آورد که منشأ این اختلاف چه بود. نزاعی در کار نبود که آدم آن را به خاطر بسپارد. بیشتر یک دعوای جزئی بود که طی آن اختلاف نظرهای کوچک چنان پیش کشیده شدند که هر کلمه حکم میدان مینی را داشت که باعث انفجار حداقل 4 دعوای دیگر می شد. نتیجهش هم دعوایی شد که مرتب ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز بالاخره تمام شد. در واقع موضوع اصلا سر نوع خود را نبود، ولی خب اوه ساب می راند و رونه ولوو. همه می دانستند که عاقبت خوشی در انتظار آن دو نیست. با این وجود آن دو اوایل با هم رابطه خوبی داشتند، حداقل در حد و اندازه‌ای که برای مردانی مثل اوه و رونه ممکن بود. طبیعتاً همسرانشان در این کار نقش اصلی را داشتند. آنها همزمان به این شهرک نقل مکان کردند و سونیا و آنیتا بلافاصله با هم صمیمی شدند، کاری که فقط از خانم‌هایی برمی‌آید که با اوه و رونه ازدواج کرده باشند. اوه به یاد می‌آورد که در سال‌های اول از رونه بدش نمی‌آمد، تا این حد می تواند اعتراف کند. البته مدیریت انجمن را با هم قسمت می کردند. اوه رئیس بود و رونه نایب رئیس. و زمانی که بخشداری تصمیم گرفت درختان جنگل پشت خانه آنها را قطع کند و خانه های بیشتری بسازد، آنها دست در دست هم دیگر گذاشتند. البته بخشداری ادعا می کرد که از سالها پیش نقشه این شهرک سازی کشیده شده است، مدت ها پیش از اینکه اوه و رونه به این منطقه بیایند. ولی ادعایشان از نظر اوه و رونه قابل قبول نبود. رونه پشت تلفن نعره کشید: خوک ها، حالا جنگ شروع میشه. و همینطور هم شد. دعوای حقوقی شروع شد. شکایت، جمع‌آوری امضا و نوشتن نامه. پس از 1.5 سال بخشداری تسلیم شد و شهرک سازی را در منطقه دیگری آغاز کرد. آن شب رونه و اوه روی تراس خانه رونه نشستند و به سلامتی هم نوشیدند. آنها در واقع از پیروزیشان چندان راضی و خوشحال به نظر نمی رسیدند. نظر همسرانشان که این طور بود. در واقع هر دو از اینکه بخشداری به این زودی تسلیم شده بود دلخور بودند. 18 ماه گذشته جزء بامزه ترین ماهای عمرشان محسوب می شد. رونه پرسید: این روزها دیگه کسی حاضر نیست به خاطر اعتقاداتش مبارزه کنه؟ اوه جواب داد: نه، مردش پیدا نمی شه. بعد جامهایشان را به سلامتی حریفان حقیر به هم زدند. البته این مسئله به مدتها قبل از کودتای انجمن برمیگشت و قبل از اینکه رونه برای خودش یک BMW بخرد. اوه در آن روز به کلمه احمق فکر کرده بود و در سالگرد آن روز هم و طبیعتاً در روزهای ما بین آن روزها هم. هر بار که سونیا از او میپرسید چرا با رونه حرف نمیزند، اوه میگفت: چطور میشه با کسی که BMW میخره یک کلمه عاقلانه رد و بدل کرد؟ بعد سونیا چشمانش را میچرخاند و زیر لب میگفت: به تو امید چندانی نیست. به نظر اوه جمله به تو امید چندانی نیست در مورد او صدق نمیکرد. او فقط معتقد بود که باید کمی نظم و ترتیب هم حکم فرما باشد. به نظر اوه آدم نباید طوری زندگی کند انگار همه چیز قابل جایگزین کردن است. انگار وفاداری هیچ ارزشی ندارد. امروز مردم چنان سریع وسایلشان را تعویض و نو می کنند که تمام دانسته ها درباره نحوه بهبود کیفیت اجناس بی خاصیت و اضافی شده است. دیگر کسی به کیفیت کوچکترین اهمیتی نمی دهد. نه رونه نه سایر همسایگان، نه مدیران شرکت. امروز همه چیز روی کاکل کامپیوتر میچرخد. پنداری آدم تا قبل از اینکه یک مشاور با پیراهن حسابی تنگش در لپتاپش را باز نکند دیگر نمیتواند خانه بسازد. انگار کلوسئوم و اهرام ثلاثه هم به همین شکل ساخته شده اند. خدای من، در سال 1889 توانستند برج ایفل را بسازند، ولی امروزه نمیتوانند نقشه ساده یک خانه یک طبقه را عین آدم بکشند، چون یک نفر مجبور است بدود و باتری گوشیش را شارژ کند. دنیایی شده که آدم قبل از اینکه بی مصرف شود کنار گذاشته می شود. کل کشور از جا بلند می شود و برای این واقعیت که دیگر هیچ کس نمی تواند یک کار درست انجام دهد کف می زند. تشویق بی پایان معمولی بودن. دیگر هیچ کس قادر نیست چرخهای ماشین را عوض کند، دیمر نصب کند، کف پوش خانه را عوض کند، زیرسازی دیوار را با کاردک صاف کند، یدک کش را با دند عقب پارک کند، خودش برگه های مالیاتیش را پر کند. اینها توانایی هایی هستند که اهمیتشان را از دست دادند. اوه درباره چنین موضوع هایی با رونه حرف می زد. آن وقت رونه چه کرد؟ رفت و یک BMW خرید. اوه واقعا دقیق به یاد نمی آورد که دعوایش با رونه سر چه شروع شد. زمانی رسید که این دعواها دیگر نمی خوابید. دعواها حول و حوش رادیاتور و سیستم گرمایشی و پارکینگ خودروها و درختانی که باید قطع می شدند و برف روبها و دستگاه چمنزنی و مرگ موش و اینطور چیزها می چرخید. بیش از 35 سال آن دو روی تراس‌های کاملا مشابه خانه‌های کاملا مشابهشان می ایستادند و سعی می کردند به خانه‌های همدیگر سرک بکشند. و روزی این قضیه مربوط به چند سال پیش است. ناگهان اوضاع تغییر کرد. رونه بیمار شده و دیگر از خانه بیرون نمی آید. اوه حتی نمی داند آیا رونه هنوز BMWش را دارد یا نه. می گویند وقتی آدم سقوط می کند مغزش سریع تر کار می کند. جوری که می تواند در کسری از ثانیه به هزار چیز فکر. از وقتی اوه چهار پایه را از زیر پایش کنار زد تا لحظه‌ای که سقوط کرد و با یک صدای وحشتناک کف زمین ولو شد توانست به خیلی چیزها فکر کند. حالا بی دفاع به پشت دراز کشیده و مدت مدیدی به قلابش نگاه می کند که مانند صخره‌ای که در مقابل امواج سهمگین مقاومت می کند به سقف چسبیده است. سپس با انزجار به تنابی نگاه می کند که از وسط دونیم شده است. با خودش فکر می کند عجب جامعه ای. اینها حتی نمی توانند یک تناب درست و حسابی تولید کنند. در حالی که سعی می کند پاهایش را از هم باز کند بی صدا لعنت می فرستد. چطور ممکن است که تولید یک تناب تا این حد با شکست مواجه شود؟ چطور؟ نه، دیگر از کیفیت خبری نیست. هیچ کجا. اوه با این آگاهی آهسته از جا بلند می شود. گرد و خاکش را پاک و به دور و برش نگاه می کند. احساس می کند گونه هایش سرخ شده اند. مطمئن نیست از خشم یا خجالت. طوری به پنجره که پردهش کشیده شده نگاه می کند انگار می ترسد مبادا کسی او را زیر نظر گرفته باشد. با خودش فکر می کند این هم نمونه بارز این که آدم نمی تواند جان خودش را به نحو محترمانه‌ای بگیرد. تکه تناب را از روی زمین بر می دارد و داخل سطل زباله آشپزخانه می اندازد. روکش پلاستیکی را جمع می کند و آن را داخل پلاستیک های خرید ایکیا می اندازد. دریل و مته را به جعبه ابزار بر می گرداند و آنها را به انباری منتقل می کند. لحظه آنجا می ایستد و به یادش می آید که سونیا همیشه از او می خواست که انباری را مرتب کند. او هر بار با لجاجت از انجام این کار خودداری می کرد، چون دقیقاً می دانست جایی که به این ترتیب باز شود بهانه ای خواهد شد برای خرید وسایل غیر ضروری و پر کردن جای خالی با وسایل قدیمی. حالا هم که برای مرتب کردن انباری دیر شده است. دیگر کسی وجود ندارد که بخواهد برود و چیزهای غیر ضروری بخرد. حالا اگر شروع کند به مرتب کردن فقط جایی باز خواهد کرد که کسالت آور خواهد بود. و اوه از جای خالی متنفر است. سمت میز کارش می رود. یک آچار فرانسه بر می دارد و یک ظرف کوچک پلاستیکی. بیرون می رود. در انباری را می‌بندد و دستگیره را سه بار کنترل می‌کند. بعد از خیابان عبور می‌کند. به آخرین صندوق پستی که می‌رسد می‌پیچد و زنگ در را می‌زند. آنیتا در را باز می‌کند. اوه به او نگاه می‌کند و چیزی نمی‌گوید. می‌بیند که رونه جلوی پنجره اتاق نشیمن روی صندلی چرخدار نشسته و به هیچ زل زده است. چون این به نظر می‌رسد که در این چند سال اخیر کاری جز این انجام نداده است. اوه زیر لب می‌گوید:
رادیاتورهای شما کجا نصب شدن؟
آنیتا کمی شگفت زده لبخند میزند و مشتاقانه همزمان مات و مبهوت سرش را تکان میدهد. آخ آوه، واقعا لطف کردی. اگه برات زحمتی.
آوه وارد راه رو میشود و به او اجازه نمیدهد حرفش را تمام کند. کفشهایش را هم از پا در نمیآورد.
خب امروزم که به هر حال خراب شد.